عرض سلام مجدد به دوستان عزیزم. دوستان یه قصه براتون تعریف میکنم، واقعا عجیبه این قصه. در داستانهای هندی یه قصه هست به نام شاهدخت کاشی. کاشی اسم یک شهری از شهرهای قدیم هندوستان بوده. عرض کنم خدمتتون که یه پادشاهی قراره که داخل قصرش یک نمایش اجرا بشه و توی این نمایش یک دختر بچه 5 ساله میخوان که نقشی رو بازی کنه. هرچی میگردن دختر بچه 5 ساله پیدا نمی کنن. یه پسری پادشاه داره که 5 سالشه، میان اونو آرایش دخترانه می کنن، لباس دخترانه می پوشن برش و این پسر در واقع که لباس دختر پوشیده نقش شاهدخت کاشی رو اجرا می کنن. وقتی که این پسر رو آرایشش می کنن و نقش شاهدخت کاشی رو بازی می کنه خیلی زیبا میشه و تو اون لباس دخترانه خیلی دلنشین میشه. پادشاه و ملکه خیلی خوشحال میشن و نقاش دربار رو میارن، یه نقاشی از این پسر که لباس دخترانه پوشیده 5 سالش میکشن، خیلی نقاشی زیبایی زیرش میذارن، شاهدخت کاشی در سن 5 سالگی. و بعد اینو میذارن یکی از اتاقای زیرزمین قصر رو تا آنها میگذره. این پسر میشه 20 سالش و یادش میره، کل ماجرا یادش میره. 20 سالش شده یه مسئولیتی هم تو دربار بهش دادن و یه بار داره سرکشی میکنه به بخش مختلف قصر، میره زیر زمین و تو اتاق و این نقاشی رو میبینه و همونجا دیوانوار عاشق این شاهدخت کاشی میشه. تاریخش هم حساب میکنه، میگه که این 15 سال پیش 5 سالش بوده، پس این الان دقیقا هم سن منه، من یا با این ازدواج میکنم یا از دنیا میرم، اینقدر عاشقش میشه. روش هم نمیشه به کسی چیزی بگه، یه مدتی مریض میشه و تمام امور زندگیش به هم میخوره و کارا مختل میشه تا اینکه هرچی پدر و مادرش میگن چه مشکلی داری هیچی نمیگه، تا اینکه وزیر پادشاه که خیلی انسان خردمندیه میاد پیشش و میگه که معلومه که یه مشکلی داری، لطفا هر مشکلی هست به من بگو، من کمکت میکنم. میگه والا مشکلی اینه که من عاشق یه کسی شدم و خیلی حالم بده، باید حتما اونو پیدا کنم و باش ازدواج کنم. میگه خب خیلی عالیه، عشق خیلی اتفاق خوبی هم هست و مبارک باشه، فقط بگید که عاشق کی هستی که ما بدیم بیاریمش. میگه من عاشق شاهدخت کاشی شدم. وزیر بیچاره چه میدونه شاهدخت 15 سال گذشته. میگه که اونو کجا دیدی؟ میگه والا من ندیدمش، فقط عکسش رو دیدم و با عکسش عاشقش شدم. خلاصه با هم حرف میزنن، وزیر گیج میشه، میگه میشه عکسش رو به من نشون بدی؟ میگه آره. دستش رو میگیره میبره زیر زمین قصر رو، در اتاق رو باز میکنه و میگه این تصویر شاهدخت کاشیه. وزیر شروع میکنه به خندیدن. پسر میگه که چرا داری میخندی؟ بعد وزیر ماجرا رو میگه که اینجا یه نمایش بود و دختری رو پیدا نکردن این نقش رو بازی کنه، به شما لباس دخترانه پوشیدن و بعد پدرتون خوشحال شد، گفت یه نقاشی ازشون بکشن، این نقاشی خودتی در واقع. خب دوستان ببینید مسئله خیلی عجیبه. این تصویر این شخص رو بیتاب کرده بود، بیقرار کرده بود، اصلا نمیتونست بخوابه. اما به محض این که فهمید اون تصویر خودشه، بلافاصله چه اتفاقی افتاد؟ دلهره‌هاش، اضطراب‌هاش، نگرانی‌هاش همه در یک لحظه نابود شدن و از بین رفتن و اون شب تونست با خیال راحت بخوابه. چرا این اتفاق افتاد دوستان؟ به قول کارتوله تنش چرا ایجاد میشه؟ تنش به خاطر اینه که من در اینجا هستم و آنجا را میخواهم. تنش همش مال اینجاست. من در وضعیتی هستم، اون وضعیت رو دوست ندارم، یه وضعیت دیگه میخوام. من آرزویی دارم، از آنچه که دارم خوشنود نیستم. تنش محصول در اینجا بودن و آنجا را خواستنه. اما به محض این که این شاهزاده متوجه شد اون کسی که بیتابشه و بیقرارش خودشه، بلا فاصله دوالیزم من و دیگری در ذهن او از بین رفت. یعنی من چیزی میخوام و دسترسی بهش ندارم و میخوام اونو به دست بیارم، این منو نگران میکنه. اما وقتی فهمیدم اون چیزی که میخوام به دست بیارم خودمم، تمام اون رنج از بین میره و این بعد از چند ماه با خیال راحت میگیره و میخوابه. بنابراین اون چیزی که در ما اضطراب و نگرانی ایجاد میکنه اینه که ما چیزهایی میخواییم و از جهان بیرون انتظار داریم که اون چیزها رو به ما بده. من خیالتون رو راحت میکنم، جهان هیچگاه به شما آرامش نخواهد داد، محال این کار بکنه. جهان به شما پول میده، جهان به شما قدرت میده، جهان به شما خیلی چیزهای زیاد میده، ولی آرامش و شادی که شما میخواید اینو هیچ کس به شما نمیده، شما اونو دارید. فقط کافیه که آگاه بشید که اونو دارید و اون هستید، اصلا داشتنی هم وجود نداره. این موضوع به نظرم خیلی مهمه، به محض این که ما از ماهیت دوگانه انگاری بین ذهن و عین آگاه میشیم و متوجه میشیم عموم چیزهایی که میخواییم اونها فعلا در خود ما موجودن، اگر بهشون ایمان داشته باشیم و آگاهی داشته باشیم، خود به خود بخش عظیمی از تنش و اضطراب ما از بین میره. این داستان رو میخوام زمینه کنم به یه داستان دیگه. عطار در کتاب الهی نامه یه داستانی آورده، واقعا داستان شگفت‌آوریه، به نام داستان سرپاتک هندی. عطار میگه که یه پسری بود توی هند به نام سرپاتک، آرزو داشت با دختر شاه پریان ازدواج کنه، که عموم آقایون در دنیا یه روز این آرزو رو دارن که دختر شاه پریان رو پیدا کنن باش ازدواج کنن. خلاصه این پسر هر جا که میره نشانی از این دختر شاه پریان پیدا نمی کنه. یه حکیمی در هندوستان هست که خیلی انسان بزرگیه و این پسر که خیلی باهوشه متوجه میشه که احتمالاً اون حکیم میتونه آدرس خونه دختر شاه پریان رو بهش بگه، اما یه مشکلی وجود داره. اون حکیم حاضر نیست علمش رو به کسی بده و اصلا حاضر به آموزش نیست، شاگرد هم قبول نمی کنه. این پسر میاد به پدرش میگه پدر منو ببر پیش اون، من خودمو میذارم به کری و لالی و اینها، وقتی که اون بفهمه که من کر و لالم اون وقت قبول میکنه که من تو خونش خدمت کنم و بعد من از طریق صحبتاش و کتاباش اون چیزی که میخوام پیدا میکنم. میام پیش حکیم و حکیم اول قبول نمیکنه، بعد پدرش میگه این نه حرف میزنه نه میشنوه، خیلی خوب خدمت میکنه، لطفا اینو قبولش کنید که خونتون رو تمیز کنه، غذا براتون درست کنه، از این حرفا. حکیم خیلی باهوشه، چندین جلسه اینو امتحان میکنه در موقعیت های مختلف، ولی پسر از اون باهوشتره و هیچ اجازه نمیده که اون بفهمه این سالمه. حکیم با خیال راحت اینو به عنوان شاگرد قبول میکنه که تو خونش خدمت کنه و خب پسر تمام حرفای حکیم رو میشنوه، تمام نوشتهاشو میخونه، یه کتابخونه عظیمه، تمام کتابها رو میخونه، اما خبری از دختر شاه پریان نیست، ولی یه دانشمند درجه اولی ازش در میاد. خلاصه حکیم دیگه به این پسر اعتماد کرده، کلیدهای همه قسمت‌های خونه رو بهش داده و او همه جا رو میبینه، فقط یه صندوقی کلیدش دست خود حکیمه و اون کلیدو به هیچ کس نمیده، به این پسرم نمیده. پسر میگه شاید اون چیزی که من میخوام داخل این صندوق باشه. یه روز میان از دربار پادشاه دنبال حکیم و میگن یکی از اعضای دربار مریض شده، یا پسر پادشاه شما یه درمانش کنید. حکیم از خونه که خارج میشه این پسرم صورتشو میبنده، دنبال حکیم میره، حکیم نمیفهمه که این پسر دنبالش داره، پسر میخواد بره و یه چیزی در علم پزشکی یاد بگیره. خلاصه میره و به هر طریقی هست وارد اون جایی میشه که این حکیم میخواد درمان کنه. همونجوری داره نگاه میکنه متوجه میشه که حکیم اشتباه تشخیص داد و درمانی که داره میکنه درمان درستی نیست و میترسه که آسیبی به اون بیمار وارد بشه. میاد یواش در گوش حکیم میگه استاد اشتباه کردید، اینجا باید فلان کار انجام میدادید. حکیم یه لحظه نگاه میکنه میبینه که همون پسر کرولاله، حالا اونجا سکته نمیکنه ولی خودشو میذاره به اون راهو طب در میفهمه پسر درست گفته، نقشه رو اجرا میکنه و بعد میفهمه که بله این پسر همه چیز رو یاد گرفته و فهمیده و حکیم از دنیا میره، حالا یا دق میکنه یا از دنیا میره. بعد پادشاه وقتی میفهمه این پسر انقدر بزرگ شده و انقدر حکیم شده، کل خونه زندگی حکیم رو به او میده و میگه که تو جانشین او هستی. پسر میگه آخ جون برم سراغ صندوق. میره در صندوق رو باز میکنه، میره بله یه کتاب داخلشه، آدرس دختر شاه پریان رو نوشته که چجوری میتونید پیداش کنید باشه ازدواج کنید. توی کتاب نوشته که اگه میخواید با دختر شاه پریان ازدواج کنید شما یه دایره بکشید توی یه اتاقی و بشینید داخل اون دایره 40 شبانه روز مدیتیشن داشته باشید و مراقب خودتون باشید و هیچ فکر بد و هیچ اندیشه ناسواب نداشته باشید، دختر شاه پریان رو پیدا میکنید. این کار رو انجام میده. بیا آمد کودک و بکشاد صندوق، در آنجا دید وصف روی معشوق. کتابی کان بود در علم تنجیم، همه برخاند و شد استاد اقلیم. به آخر زارزوی آن دلش روز، نبودش صبر یک ساعت شب و روز. کشید آخر خطی و در میانش، نشست و شد زهر سو خط روانش. عظیمت خواند یعنی دعاها و ورتا، تا بعد از 40 روز پدید آمد پریزاد دلش روز. اما از کجا اومد؟ این خیلی مهمه. از درون قلب خودش اومد بیرون و روبروی او وایساد در نهایت زیبایی. بعد پسر پرسید که تو کی هستی؟ گفت دختر شاه پریان. گفت چرا از درون من بیرون اومدی؟ گفت به خاطر که من تو هم و تو همیشه به دنبال خودت بودی. الان 40 روزه که مراقب خودت هستی، در این 40 روز زمینه رو برای آشکار کردن من فراهم کردی، بنابراین دختر شاه پریان خودتی و تو همیشه در آرزوی خودت بودی. خیلی بیتای عطار واقعا فوق العاده. بوتی که از وصف او گوینده لال است، چه گویم زان که وصف او محال است. چو سرپا تک ز سر تا پای او دید، درون سینه خود جای او دید. تعجب کرد از آن و گفت آنگاه، چگونه جا گرفتی جانم ای ماه. جوابش داد آن ماه دل افروز، که با تو بودم من ز اولین روز. منم نفس تو، تو جوینده خود را، چرا بینا نگردانی خرد را. دوستان بیت خیلی فوق العاده است. اگر بینی همه عالم تو باشی، خودت همه چیز هستی، ز بیرون و درون همدم تو باشی. اما ذهن ما مقاومت میکنه در مقابل این. ما میگیم نه، من کسی رو میخوام که او حال منو خوب کنه، کسی رو میخوام که او منو خوشبخت کنه. ولی واقعا قضیه اینجوری نیست. قضیه اینه که آنچه برای سعادت تو و حال خوب تو لازمه بالفعل در تو موجوده، نه بالقوه، بالفعل. کسی کو سر جان خواهد ز دلخواه، بسا رنجا که او بیند در این راه. کنون تو ای پسر چیزی که جستی، همه در توست و تو در کار سستی. اگر در کار حق مردانه باشی، تو باشی جمله و هم خانه باشی. تویی بی خویشتن گم گشته ناگاه، که تو جوینده خیشی در این راه. تویی معشوق خود با خویشتن آی، مشو بیرون ز صحرا با وطن آی. از آن حب الوطن ایمان پاک است، که معشوق اندرون جان پاک است. بنابراین باور کنیم آنچه که میجوییم در درون ماست. کل حرف امروز من و حرف همه معنویان جهان اینه که از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. اما این چیزیست که ذهن مقاومت میکنه، ذهن اینو نمیخواد بپذیره. ببینید مولانا چی میگه. میگه که توتی کاید ز وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او. اندرون توست آن توتی نهان، عکس او را دیده تو بر این و آن. اون چیزی که میخوای در توه، از تو بر بیرون فرا میافکنه. اون کسی که شده محبوب تو، شده معشوق تو و تو از عشقش تر از تو نمیشناسی، محبوبیتش رو از تو داره میگیره. تویی که عشق رو بر او فرا افکندی و او رو دوست داشتنی کردی. همون کسی که انقدر تو دیوونه شی که شب خواب نمیبره، خواهرش یا برادرش اون میتونه کتک بزنه، میتونه تو خیابون یکی بهش توهین کنه. چرا اون قدرت رو نداره که اونا رو زیر نفوذ بگیره؟ در واقع از تو بر او داره بر میتابه. چرا اصل رو نمیگیریم و به دنبال فرد میریم؟ و بعد مولانا میگه یار تو خرجین توست و کیسه‌ات، گر تو رامینی مجو جز ویسه‌ات. ویسه رامین یه داستان معروف عاشقانه است. ویسه و معشوق تو هم ذات توست، وین برونی ها همه آفات توست. و در جای دیگه میگه عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. هر کسی اندر جهان مجنون لیلایی شدند، عارفان لیلی خیش و دم به دم مجنون خیش. ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. خب دوستان بریم سراغ زندگی در اینجا و اکنون. بعد از صحبت‌هایی که درباره نفس و کهن‌درد و من راستین داشتیم، حالا می‌رسیم به موضوع اصلی جلسه‌مون که زیستن در اینجا و اکنون یا بودن در اینجا و اکنونه. در مباحث قبلی اگر خاطرتون باشه خیلی زیاد تاکید داشتیم روی این که باید در لحظه حاضر بود، باید در اکنون حاضر بود با تمام وجود تا انسان بتونه زندگی رو به درستی دریافت بکنه و از غم‌ها و دردها و رنج‌های خودش خارج بشه. نکته‌ای که در اینجا در همین آغاز بحث باید عرض کنم اینه که برای این موضوع به اطلاعات زیاد احتیاج نیست. خود اکارت تولله میگه خودتون رو درگیر اطلاعات زائد نکنید. کتاب خوندن خیلی زیاد، نمیدونم تجزیه و تحلیل خیلی زیاد، بیشتر از این که موضوع رو روشن بکنه واقعا موضوع رو در حاله‌ای از ابهام فرو میبره. نفس ما چون که درگیری رو دوست داره، حل مسئله رو دوست نداره، به همین خاطر سعی میکنه دائما تئوری بسازه، دائما اطلاع افزایی بکنه، واسطه افزایی بکنه، و این واسطه افزایی و اطلاع افزودن کارو خرابتر میکنه. فقط کافیه ما بدونیم که خودمون رو با ذهن نباید یکی بیانگاریم، از این یکی انگاری خود با ذهن دست برداریم. همین، به همین سادگی بعد از اینکه این با این اتفاق افتاد، انتقالی در آگاهی ما اتفاق میفته که ما از آگاهی شرطی شده، از آگاهی آمیخته با انواع احساسات منفی، به آگاهی راستین منتقل میشیم. اینو من جلسه قبلم گفتم، خیلی موضوع مهمیه. اکاتوله دائما از کلمه جهش استفاده میکنه، میگه باید جهشی در آگاهی انسان اتفاق بیفته، باید انتقالی در آگاهی انسان اتفاق بیفته. ببینید دوستان، انسانایی که در قدیم با خر و الاغ و اسب و اینا زندگی میکردن، برای حمل و نقل مسائل خاص خودشون رو داشتن. اونا در باید اینکه چه نوع اسب یا الاغی رو باید خرید، ویژگی های اسب یا الاغ خوب چیه، نقل کردنش چطوره، پالان و زین چجوره، مهار دادن چطوره، تو راه باید چجوری برای وسیله نقلیه که اسب و الاغ بود امکانات رو فراهم کنن، و اینا صحبت میکردن. باهوشترین آدم ها کسانی بودن که تو این زمینه ها وارد بشن. ولی وقتی یهو ماشین اومد به جای اسب و الاغ، کل اون مسائل منتفی شدن. دقت میکنید؟ مثال بهتر بزنم، یه کرم رو در نظر بگیرید، کرم ابریشم رو. این کرم داره روی زمین یا روی درخت راه میره، مسائل فراوانی داره، دیگران لهش میکنن، به شدت آسیب پذیره، نیروی جاذبه اون رو چسبونده به زمین، نمیذاره حرکت کنه، هر کسی ممکنه پا روی او بذاره، یه بادی ممکنه او رو به این طرف اون طرف بندازه. مسائل کرم رو در نظر بگیرید، از زاویه چشم کرم به دنیا نگاه کنید، ببینید بیچاره چه دلهره هایی، چه اضطرابایی داره. حالا این کرم میتونه خیلی زحمت بکشه، مشکلات کرمی خودش رو حل بکنه، خب، اما این راه حل نیست. به محض اینکه این کرم میشه پروانه، تمام مسائلش از اساس حل میشن، یعنی او به کلی وارد یک فضای دیگه میشه که دیگه مشکلات دوره کرمی هیچ گونه حضوری ندارن. اینجا جهش اتفاق افتاده، اینجا یک انتقال اتفاق افتاده، تمام مسائل عوض شده. انیشتن خیلی انسان عظیم و شأنیه، غیر از که در فیزیک انسان بزرگی است، در مسائل انسانی هم خیلی حرفای عمیق داره. یکی از عالی ترین حرفای انیشتن اینه که میگه مشکلات ما با یک سطحی از تفکر به وجود اومدن، مشکلات با همون سطح تفکر قابل حل نیستن. دقیقا خیلی حرف عمیقی ها. من یه جور فکر داشتم، با اون فکر الان به جایی رسیدم که زندگیم داره داغون میشه، من باز با همون فکری که منو به این وضعیت رسونده میخوام باز مشکلاتم رو حل کنم. نمیشه، باید یک انتقال در آگاهی اتفاق بیفته، یک جابجایی در آگاهی انسان اتفاق بیفته. اون جابجایی چیه؟ از نظر اکارتوله اینه که ما آگاهی بدون ذهن داشته باشیم. به نظر اکارتوله به درستی اینه که الان قرن هاست که بشر به سراغ ذهن رفته، نتیجه شده تکنولوژی حیرت آور، نتیجه شده علم شگفت آور، نتیجه شده این همه صنعت و تمدن عجیب و غریبی که ما داریم میبینیم. اما در وسط این بهشتی که انسان برای خودش درست کرده، حالش خوب نیست و فقط در قرن 20 100 میلیون انسان کشته شده. دقت میکنید؟ فقط در قرن 20. و اکارتوله میگه اگر با همین آگاهی ادامه بدیم، من میگم که تا 100 سال بعد نسل بشر منقرض خواهد شد. و کسان دیگه میگن اگر به همین روال به آلوده سازی محیط زیست ادامه بدیم، تا 50 سال بعد زمین ما از دست ما خارج خواهد شد و انسان نسلش منقرض خواهد شد، یه خودکشی جمعی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین کارتوله میگه که باید بپذیریم که آگاه باشیم، ولی بدون مسائل ذهن، چون ما با ذهنمون به این وضعیت دچار شدیم. الان دوباره داریم تلاش میکنیم با ذهن به همون معنی که گفتم مشکلات رو حل کنیم. نکته دیگه که باید عرض کنم برای زیستن در اینجا و اکنون اینه که دوستان عزیزم، ذهن و زمان دو روی یک سکه هستن. این جمله خیلی جمله کلیدیه، ذهن و زمان دو روی یک سکه هستن. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی شما دارید فکر میکنید در مشکلتون، فکر بسیار عالیه، اما به محض اینکه شما گذشته و آینده رو به فکر اضافه میکنید، اینجا ذهن آلوده تشکیل میشه یا آگاهی آلوده به دیوانگی تشکیل میشه. دقت میکنید؟ من الان یک مشکلی دارم، گرسنمه، فکر میکنم که چجوری میتونم خودم رو سیر کنم و سیر میشم. الان یه مشکلی دارم، سعی میکنم که مشکلم رو حل کنم، ولی این که من 20 سال پیش کاری کردم و عذاب وجدان 20 سال پیش رو تو این 20 سال رو دوشم گذاشتم آوردم الان، این دیگه کار ناجوریست. اینه که من به فکر آینده باشم و برای آینده برنامه‌ریزی‌ام عالیه، ولی این که من چنان نگران 10 سال بعدم که الان از بچه‌م دیگه نمیتونم لذت ببرم، برای آینده فرزند تمام لحظات الانم رو مبهوت دارم از دست میدم، این یعنی این که زمان به ذهن اضافه شده. به همین خاطر که اکارت تولله میگه اگر زمان رو از ذهن بردارید، ذهن میشه خیر مطلق، ذهن میشه حقیقت متعالی، به خاطر اینکه دیگه با گذشته و آینده کار نداره، تمام وجودش رو در الان گذاشته و از همین الان داره استفاده میکنه. اکارت تولله به جد اعتقاد داره که زمان توهمه و به نظر من هم حرف او کاملا حرف درستی است. ما باید تصمیم بگیریم به توهم زمان پایان بدیم. زمان حالا بعدا خواهیم گفت که ممکنه در بیرون چیزی به نام زمان قرارداد کنیم یا در نظر بگیریم با هم دیگه، ولی واقع قضیه اینه که این زمان روانی که ما داریم، این زمان روانی واقعیت نداره و بیشتر از اون که باشه یک نوع توهم به حساب میاد. مولانا میگه چی؟ مولانا میگه فکرت از ماضی و مستقبل بود. فکرت یعنی فکر کردن، تفکر نتیجه ماضی و مستقبله، یعنی گذشته و آینده. اکارت تولله میگفت چی؟ میگفت ذهن بعد، یعنی ذهنی که همراه شده باشه با زمان. مولانا هم دقیقا میگه که فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دوره است مشکل حل شود. وقتی شما گذشته و آینده رو از روی ذهن برمیدارید، قدرت ذهنتون میلیون ها برابر میشه. شما در فیزیک میخواهید تخصص پیدا کنید، یه مسئله فیزیک دارید میخونید، الان نصف ذهنتون رفته مشکلات گذشته است و نصفش هم رفته نگرانی آینده، چجور میخواهید این مشکل رو حل کنید؟ بنابراین اگر گمان میکنیم که افزودن زمان به ذهن کارایی ذهن رو بالاتر میبره، این هم یک توهم دیگه است. افزودن زمان به ذهن نه تنها کارایی ذهن رو بالاتر میبره، بلکه ذهن رو زمینگیر میکنه و داغون میکنه. داستانی مولانا در مثنوی داره، در دفتر اول میگه که یه پیری بود، مطرب بود، پیر چنگی بود، و این تا وقتی صداش زیبا بود، آواز میخوند، ساز میزد، همه بهش احترام میذاشتن. وقتی پیر شد و صداش زشت شد، دیگه هیچ کسی اونو تحویل نمیگرفت و از فقر داشت از بین میرفت. یه روز گفت که دارم برای خدا ساز بزنم امروز. خب خدا رو کجا گیر برایش ساز بزنه؟ هیچ جایی درست قبرستون به نظرش نرسید. رفت تو قبرستون، شروع کرد به چنگ زدن. یه نیم ساعت یک ساعتی ساز زد و با اون صدای زشتش برای خداوند شعر خوند و همونجا افتاد به یه قبری خوابش برد. مولانا میگه که خداوند به خلیفه دوم الهام فرستاد که 700 دینار ببر و به این آقا بده و بگو که تو از دوستان خاص ما هستی، هر وقت این پول تموم شد بیا دوباره بهت پول بدم. دوستان با داستان کار نداشته باشید، اون اصل رو بگیرید. خلیفه میاد قبرستون و میبینه یه پیر مطربی اونجا خوابیده، میگه که خدا گفت که از دوستان من اونجا، مطرب کجا دوست خداونده. دو سه دور قبرستون رو رفت و دید نه، غیر از اون پیر کسی نیست. گفت که احتمالاً خودش اومد همونجا کنار مطرب وایساد و مطرب بیدار شد. و میدونید خلیفه دوم خیلی تو نهی از منتر اینا سختگیر بوده. این مطرب که بیدار شد شروع کرد لرزیدن، گفت خدایا من ساز زدم، کمکم کنی، تو محتسب شهر رو فرستادی برای سر من. خلاص خلیفه با احترام میاد پیش این آقا، باهاش صحبت میکنه و میگه خداوند گفته این پولو خرج کن، اگر لازم داشتی دوباره بیا. اینجا این پیر متوجه میشه که 70 سال از چه کسی خودشو دور نگه داشته بود و شروع میکنه به گریه کردن و زاری کردن. دوستان اگر اینجا داستان تمام میشد خیلی عالی بود، اما یه تیکه‌ای مولانا به این داستان اضافه کرده، به نظرم از اوج‌های ادبیات عرفانی ماست. وقتی که پیر شروع میکنه به گریه و زاری و توبه کردن، اون وقت مولانا از زبان خلیفه دوم بهش میگه زاری نشانه هوشیاریه، زاری نشانه هوشیاریه، و هوشیاری میدونید در اینجا معنی منفی داره، و تو داری زاری میکنی به خاطر اینکه داری به خطای گذشتت فکر میکنی، پس تو هنوز زندگی رو درک نکردی، هنوز بودن خودت با خداوند رو احساس نکردی، تو هنوز داری در گناه گذشتت زندگی میکنی، بنابراین تلاش بکن که رهاش بکنی. تو خطایی کردی، اشکال نداره، 70 سال طول کشیده، الان فهمیدی خطا کردی، بگذر دیگه، چرا تو خطایی که 70 سال پیش کردی موندی؟ بعد مولانا میگه که ما مثل نی هستیم، اگر نی گره در دو طرفش باشه، بهترین نی نواز دنیا هم صدایی از این نی خارج نمی کنه. حتما باید گرفت از دو سوی نی برداشته بشه تا صدای زیبایی ازش به گوش برسه. اگر گره گذشته بر یک سوی نی وجود ما و گره آینده بر این سوی نی وجود ما زده شده باشه، محال صدای زندگی از نی وجود ما به گوش برسه. بنابراین کافیه که ما این دوتا گره رو برداریم، یعنی گره گذشته و گره آینده. اون وقت خواهیم دید زندگی با تمام طراوتش و لطافتش و زیباییش همین الان در جریانه. ما در همین الان هیچ مشکلی نداریم. تمام گرفتاری اینه که ما نگرانیم فردا چی میشه، سال بعد چی میشه، ماه بعد چی میشه، یا ناراحتیم که چرا در گذشته اون اتفاق افتاده. الان مسئله‌ای واقعا نداریم تقریبا بیشتر ماها. بنابراین ذهن و زمان دو روی یک سکن و ما میتونیم اصلا بگیم اون ذهن نفسانی دقیقا یعنی ذهنی که زمان به او زمینه شده باشه. و تمام گره های ما به نظر بزرگانی مثل اکارت توله مال اسیر زمان بودنه، مال دوچار توهم زمان بودنه. ببینید دوستان، بیت ها نجات بخشن واقعا، امیدوارم اینا رو با همه وجود دریابید. هست هوشیاری زیاد مامزا، مامزا یعنی گذشته، ماضی و مستقبلت پرده خدا. گذشته و آینده پرده های بین تو و خدا هستن. اکارت توله میگه چون کلمه خدا خیلی تو تاریخ ازش سوء استفاده شده، من ترجیح میدم که از کلمه خدا استفاده نکنم. ولی به نظر من، یعنی شهبازی، اکارت توله یکی از موحدترین آدمای تاریخ بشره، یعنی عشق خدا همه وجودش رو گرفته ولی از کلمه خدا استفاده نمیکنه. به جای خدا تو آثارش سکون، حضور، فضا، هستی و زندگی، این پنج کلمه رو به جای خدا به کار میبره. اینه که مولانا میگه ماضی و مستقبلت پرده خدا، یعنی گذشته و آینده پرده بین تو و واقعیت تو هست، حقیقت تو که خدایی است. مایستر اکارت، عارف خیلی بزرگ مسیحی، میگه که مانعی بزرگتر از زمان بین انسان و خدا وجود نداره. خیلی حرف بزرگی ها، مانعی بزرگتر از زمان بین انسان و خدا وجود نداره. این مانع رو که برمیداریم یهو میبینیم که ما در هستی شناوریم، اصلا عین هستی هستیم. آتش اندر زن به هر دو، هر دو یعنی گذشته و آینده، تا به کی پرگره باشی از این هر دو چونه. پرگره یعنی پرمشکل. چرا این همه پرمشکلی؟ به خاطر گذشته و آینده. تا گره بانه ای بود همراز نیست، همدشین آن لب و آواز نیست. مایستر اکارت میگه که زمان چیزی است که مانع رسیدن نور به ما میشود. مانعی بزرگتر از زمان برای رسیدن به خدا وجود نداره. پس مسئله اول مسئله ذهن و زمان بود. دوباره بعدم به این موضوع برمیگردم. مسئله دوم درباره رنج و زمانه. دوستان عزیز، رنج و درد اصلی انسان معمولا از زمان ایجاد میشه، از رفتن به گذشته یا رفتن به آینده. اگر انسان بتونه به توهم زمان پایان بده و از زمان خودش رهایی ببخشه، اون وقت خواهید دید که دردها و رنجها تا حد زیادی از بین خواهند رفت. میشه گفت کل آیین زن که یک از آیین‌های معنوی بزرگ جهانه، کلش اینه که شما باید روی لبه تیغ زمان حال زندگی کنید. واقعا زمان حال یک لبه تیغه. به محض اینکه بی توجه باشیم، یا میفتیم توی گذشته یا میفتیم توی آینده. اگر ما بتونیم روی این لبه تیغ زمان اکنون حاضر باشیم، اون وقت متوجه میشیم مسائل ما منتفی میشن، به خاطری که در این لحظه واقعا مشکلی نداره. دوستان، این سوال رو دائم از خودتون بپرسید. من صبح یه سوال گفتم، دو تا سوال. یه سوال این بود که بپرسید چه فکر بعدی که میخواد بیاد تو ذهن من چیه. سوال مهمیه اون. سوال بعدی این بود که اگر داشته هامو از دست بدم کمتر میشم یا نه. سوال سوم اینه که هر وقت حالتون بده از خودتون بپرسید در این لحظه من مشکلی دارم یا ندارم. اگر دقت کنید در بیشتر مواقع ما در این لحظه مشکلی نداریم. این لحظه که میگم منظورم امروز نیست، منظورم امسال نیست، منظورم این ساعت هم نیست، منظورم اکنونه، همین آن، همین الان. از خودتون سوال کنید من در این لحظه مشکلی دارم یا ندارم. اگر دقت کنید شما در این لحظه مشکلی ندارید. لحظه بعدم که یه لحظه بعد میشه اکنون، اون لحظه هم مشکلی ندارید. بنابراین در بیشتر لحظات زندگیتون شما مشکلی ندارید. اما این که دارید فکر میکنید سالهای بعد چی میشه، ماهای بعد چی میشه، روزهای بعد چی میشه، این حال شما رو بد میکنه. بنابراین تا حد زیادی رنج های ما از زمان سرچشمه میگیرن و ما اگر بتونیم در اینجا و اکنون به تمامه حاضر باشیم، میبینیم زندگی چنان کامله، زندگی چنان فوران داره، چنان تشعشع داره که الان واقعا من دلیلی برای غم و غصه خوردن و مشکل داشتن ندارم. این سوال رو هم دائم از خودمون بپرسیم، اگر الان نه پس کی؟ اگر الان قرار نیست حال من خوب باشه، کی قرار حال من خوب باشه؟ عموم انسان ها عمرشون رو به سودای لحظاتی میگذرونن که در اون لحظات در آینده حالشون خوب باشه و اون لحظه هیچگاه نخواهد اومد. ما یا الان تصمیم میگیریم حالمون خوب باشه و خوب میشه، یا در آینده خوب نخواهد شد. کسی که در انتظار زمان میشینه برای بهتر شدن حالش، در واقع به قول حافظ تصوری داره که عقل اون تصور رو تصدیق نمیکنه. مولوی به زیبایی تمام به این موضوع اشاره میکنه که میگه اگر ما بتونیم زمان رو بذاریم کنار، سیری و پیری و ملال از زندگی ما رهبر میبنده. دوستان خیلی بیت‌ها نمکینن، من برای هزارمین بار دارم اینا رو میخونم ولی انگار بار اول دارم اینا رو میخونم. لطفاً دل بسپارید، این بیت‌ها میتونه بدون فکر کردن همین الان آرام آرام شما رو ببره توی لحظه حضور. یعنی سخنان مولاناشون از آگاهی محض میاد، به نظر من قدرت بردنشون به حضور خیلی زیاده. یعنی شما در جریان کلام او میتونید حضور رو تجربه کنید. ما بر این درگه ملولان نیستیم، تازه بعد را هر جا بیستیم. چه کسی ملوله؟ کسی که خودش اینجاست، محبوبش جای دیگه است. اما کسی که محبوبش همیشه با خودشه و خودش محبوب خودشه، اون دلیلی برای ملال خاطر نداره. دل فرو بسته و ملولان کس بود، کس فراق یار در محبس بود. دلبر و مطلوب با ما حاضر است، در نثار رحمتش جان شاکر است. در دل ما لاله‌زار و گلشنی است، پیری و پژمردگی را راه نیست. دائما تر و جوانیم و لطیف، تازه و شیرین و خندان و ظریف. پیش ما 100 سال و 1 ساعت یکیست، که دراز و کوته از ما منفکیست. من نمیدونم شما از اون آدمایی هستی که دیگران اگه بهتون بدقولی کنن حالتون بد بشه یا نه. از این به بعد اگر واقعا کسی به شما بدقولی کرد، چه عذرخواهی کرد چه نکرد، شما همونجا که بهتون بدقولی شده زندگی کنید. خب یعنی باشید و از زندگیتون لذت ببرید. من خودم از آدمایی بودم که اگه کسی 10 دقیقه بدقولی کرد واقعا ناراحت می‌شدم، ولی الان پیش میاد کسایی یادشون میاد که من قول دادم نمیارم، من زندگی میکنم. اکارت تولله میگه وقتی کسی بدقولی کرد و با تأخیر اومد و گفت ببخشید معطلتون کردم، بگید نه من معطل نشدم، من داشتم زندگی میکردم، چون زندگی همین الان در اینجا با من هست و حضور داره. بنابراین پیش ما 100 سال و 1 ساعت یکیست، که دراز و کوته از ما منفکیست. آن دراز و کوتهی در جسم هاست، آن دراز و کوته هم در جان کجاست. این بیت رو توجه کنید. چون نباشد روز و شب با ماه و سال، کی بود سیری و پیری و ملال. وقتی که انسان از شب و روز و زمان فارغ میشه، زمان روانی نه زمان بیرونی، اون وقت پیری و سیری و ملال از زندگی او به طور کامل رهبر می‌بنده. یه داستان خیلی شگفت‌آوری در دفتر سوم هست به نام داستان دقوقی، که من فکر کنم رازآلودترین داستان مثنوی معنوی باشه. در این داستان وقتی که دقوقی با چند نفر از اولیا خدا آشنا میشه، میره پیش اونها و به اونها میگه که من یه مشکلاتی دارم، مشکلات منو حل کنید. از زبان دقوقی بشنوید. گفتم آری لیک 1 ساعت، که من مشکلاتی دارم از دور زمان. من یه مشکلاتی از دور زمانه دارم، لطفاً اول مشکلات منو حل کنید. تا شود آن حل به صحبت‌های پاک. چجوری میشه از مشکلات رهایی شد؟ یک راهش همنشینی با آدمایی است که از زمان رهایی پیدا کردن، که به صحبت روید انگوری ز خاک. یه دونه شاخه گندم یا یه دونه خسته یا یک شاخه انگور میره داخل زمین، هم صحبتی با خاک اونو به یک تاک تبدیل میکنه. این معجزه صحبته. دانه پرمغز با خاک دوجم، خلوتی و صحبتی کرد از کرم. خب مشکل منو حل کنید. اونا چه کار کردن؟ سر چنین کردن. دوستان به من نگاه کنید، مولانا وقتی این شعرها رو میگفته سرشو اینجوری کرده. این تو زبان شناسی میگیم تو زبان اطلاعاتی باشه که به بیرون از زبان ارجاع میده. مثلا من به شما میگم که دستتون رو اینجوری کنید، اگر یک کسی این جمله رو بنویسه اینجوری، اون اینش به بیرون از زبان ارجاع میده، به بافت موقعیتی ارجاع میده. مولاناش مثنوی رو میگفته چند بار این کارو کرده، سرش رو اینجوری کرده و گفته سر چنین کردن، اونم که مثنوی نوشتن نوشتن سر چنین کردن، سر چنین کردن یعنی سرش رو پایین آوردن، گفتن چشم هر چی تو بگی، هین فرمان تو راست. دوستان ببینید، به علامت تایید سرشون تکون دادن، با این مشکل دقوقی حل شد. خیلی عجیبه ها، انسان والا با حرف مشکل دیگران رو حل نمی کنه. مثل من نیست 8 بعد حرف بزنه حال کسی خوب نشه، اون با صرف حضورش حال دیگران رو خوب می کنه. اگر کسی رؤیتش به شما سود نرسون، یقین کنید روایتش هم به شما سود نخواهد رسوند. اینی که حافظ میگه به تأیید نظر حل معما می کرد، انسانهای بزرگ خیلی حرف نمی زنن، صرف بودنشون حال شما رو خوب میکنه. به قول مولانا، مشکل از تو حل شود بی قیل و قال، تو بدونی که حرف بزنی مشکل حل میکنی. اکارت تولله هزاران نفر رو اینجوری کمک کرده، یعنی کسی اومده پیشش با مشکل بزرگ و چند دقیقه پیش ایشون مونده، احساس کرده مشکلی وجود نداره، پاشو در رفته دنبال زندگی خودش. این مهمه که ما با صرف حضورمون مشکل کسی رو حل کنیم. چقدر امرسون حرف بالایی زده، میگه که آنچه که هستی چنان در گوشهایم فریاد می کشد که نمی توانم آنچه را که می گویی بشنوم. یعنی با بودن باید با هم ارتباط برقرار کنیم. سر چنین کردند هین فرمان تو راست، تف دل از سر چنین کردن بخواست. تف یعنی آتش، با اون سر پایین آوردنشون آتشی به جان من انداختن و منو منقلب کردن. از اینجا به کلمه ساعت توجه کنید. ساعتی با آن گروه مجتبا چون مراقب گشتم و از خود جدا، هم در آن ساعت ز ساعت رست جان. در حضور یک انسان والا جان من از زمان رها شد، جان من از ساعت آزاد شد. زان که ساعت پیر گرداند جوان، زمانی که جوان رو پیر میکنه. اگر انسان زمان روانی رو کنار گذاشته باشه که بعدن توضیح میدم، پیری بی‌معنا میشه. بدن پیر میشه ها، ولی جان همونجوری تر و تازه باقی میمونه. دوستان این سه بیت رو لطفاً خیلی عمیق بهشون توجه کنید. واقعاً مولانا داره یک راز بزرگ رو بر ما آشکار میکنه، همین رازی که اکارت تولله میگه. تلوین از کلمه لونه، لون یعنی رنگ، تلوین یعنی رنگ به رنگ شدن، یعنی حالتهای مختلف رو تجربه کردن، یه روز خوب بودن یه روز بد بودن، حالتهای مختلف رو تجربه کردن. به نظر مولانا تمام تلوین‌ها محصول زمانند. اگر ما از زمان برهیم همه تلوین‌ها یعنی همه نگرانی‌ها و مسائل تموم میشه. اکارت تولله به جای تلوین میگه مسائل، همه مسائل به خاطر زمانه. زمان رو که بذاریم کنار مسئله دیگه باقی نمیمونه. ببینید مولانا به چه جایی رسیده در اینجا. جمله تلوین‌ها ز ساعت خواسته است، خواستن یعنی به وجود اومدن. همه تلوین ها از ساعت به وجود اومدن، رست از تلوین که از ساعت برست. هر کسی از زمان برهد از تلوین میرهد، یعنی پایان دادن به زمان پایان دادن به مسئله است. چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی، چون نماند محرم بیچون شوی. این که از درخشانترین جملاتی است که در ادبیات عرفانی گفته شده به نظر من. اگر یک ساعت از زمان بیرون بری چون نمیمونه. چون یعنی کیفیت، تو میشی محرم بیچون، یعنی به بیکیفیتی میرسی. تمام کیفیات، تمام عوارض، تمام صفات عارضی و عاریتی میرن کنار، تو بیچگونگی رو ادراک میکنی، بلا کیف بودن رو ادراک میکنی. دوباره میخونم دوستان، حیف واقعا رجیم. جمله تلوین ها ز ساعت خواسته است، رست از تلوین که از ساعت برست. چون ز ساعت ساعتی بیرون شوی، چون نماند محرم بیچون شوی. ساعت از بی ساعتی آگاه نیست، زان کشان سو جز تحیر راه نیست. ذهن نمیتونه بی زمانی رو بفهمه و زمانی که ما توش قرار داریم انگار که مانعی است بر سر راه اون دی زمانی که احساس میکنیم. خب دوستان، اینم نکته بعدی که مسائل ما غالبا در زمان گذشته و آینده اتفاق میفتن، در زمان حال کمتر مشکلی داریم. نکته دیگه که میخوام عرض کنم دوستان، و باز ممکنه ذهن مقاومت کنه ولی خیلی نکته مهمیه، اینه که از نظر کارتوله درسته که زمان رنج ها رو ایجاد میکنه، اما خود رنج نهایتا ممکنه که ما رو از زمان نجات بده. اینی که از جملات پرتکرار دکارتوله است به خاطر اینکه تجربه خودش بوده. من صادقانه میگم تجربه شخصی من این نیست، من خاطر حرف دکارتوله رو بازگو میکنم بدون اینکه تجربه من باشه، چون من خودم از راه رنج پیش نرفتم، ولی به هر حال دکارتوله از راه رنج پیش رفته. دوستان، تمام رنج ها رو ذهن ایجاد میکنه و نفس ایجاد میکنه، و در این حال اون چیزی که نهایتاً ذهن رو از بین میبره و زمان رو کنار میذاره خود رنجه. یعنی چی؟ یعنی من برای خودم رنج درست میکنم، رنج درست میکنم، رنج درست میکنم، تا یه جایی هم رنج ها قابل تحملن. یه دفعه یه جایی میرسه که من دیگه احساس میکنم اگر بخوام به همین روال ادامه بدم بدنم از کار میفته، تمام زندگیمو نابود میکنم. اونجا خود رنج نفس رو از درون متلاشی میکنه. البته خیلی هم هستن که ممکن رنجاشون خیلی زیاد بشه و به هوشیاری و به آگاهی نرسن، اما بسیاری از کسان در فقدانهای عظیم و رنجهای بسیار بزرگ و شکستهای خیلی شدید در یک لحظه احساس کردن که از این بنبست زمان و ذهن رهایی پیدا کردن. من افرادی رو میشناسم واقعا که مثلا تو دانشگاه از 20 سال پیش 15 سال پیش مثلا من گفتم اینقدر بدبین نباشید، اینقدر ناامید نباشید، به جسم خودتون آسیب میزنید، و قبول نمیکردن، همجوری ادامه میدادن ادامه میدادن. من نمونه واقعا توی ذهنم داریم. یه دفعه بعد از 20 سال که میگفتن منفی بافی یعنی واقع بینی، یه دفعه به یه جایی میرسه که دیگه بیماری فراوان جسم میگیره، از هیچ چیزی لذت نمیبره طرف و کاملا به بنبست میرسه. اونجا تسلیم میشه و حاضر تمام اطلاعاتش، تمام کتابایی که خونده، تمام استدلالا رو بریزه دور، بگه هر چی حالمو خوب کنه من به دنبال اون میرم. خیلی خوبه قبل از اینکه رنج ما رو به تسلیم بکشونه خودمون با پای خودمون تسلیم بشیم. لازم نباشه اینقدر رنج بر گرده ما بار بشه که ما رو کمرمون رو خم کنه و بعد ما تسلیم بشیم و فکر کردنها رو بذاریم کنار. بنابراین در این حالی که رنج ها رو ذهن و زمان ایجاد میکنن، برای بسیاری از افراد رنج های شدید در واقع باعث میشه که از اینجا رهایی پیدا کنن. من سالها به بیماران سرطانی درس دادم. خب بیماریه که مثلا سالهای گذشته اضطراب آور و نگران کننده بود. بارها من این جمله رو شنیدم که افراد میگفتن ما واقعا خدا رو شکر میکنیم این بیماری رو گرفتیم که مسیر زندگی ما رو عوض کرد. 4-5 ماه اول خیلی فشار میاد به طرف، ولی وقتی میپذیره و تسلیم میشه و تلاش میکنه که دیگه دست و پنجه زیادی نرم نکنه با این مسائل، اون تسلیم یک آرامشی به او میده. نقطه بعدی که باید عرض کنم خدمت شما بحث شناخت و زمان و ذهن. اینا همه مقدمات بحث ماست که بریم برسیم. دوستان، حاضر بودن در لحظه و دستیابی به بعد معنوی زندگی یه تحول شگفتی در عرصه معرفت ما ایجاد میکنه. این چه معنایی داره؟ این معناش اینه که ببینید، بارها من در جلسه صبح گفتم ما ارتباطمون با انسانها ارتباط واقعی نیست. یعنی من واقعی با شمای واقعی ارتباط برقرار نمی کنه. من از ورای نامها و تفسیرها و تصویرها و برداشتها و قضاوتهام با شما ارتباط برقرار می کنم. شما هم همین کار رو دارید با من انجام می دید. بنابراین ارتباط واقعی بین ما اتفاق نمی افته. گذشته از این با جهان بیرون هم اتفاق نمی افته. من درخت نزدیک خونمون رو 20 ساله می بینم ولی واقعا نمی بینم، چون با تصویرهام دارم به اون نگاه می کنم. در اینجا زیستن، در لحظه حاضر بودن، برداشتن گذشته و آینده از روی ذهن باعث میشه قدرت تفکر انسان میلیاردها بار بیشتر بشه. انسان جهان رو پر از تلالو، پر از درخشش و پر از آگاهی ببینه، و چون اون استرابها و نگرانی های گذشته و آینده از ذهن میرن کنار، انسان در اون لحظه میتونه کارهای بسیار درخشانی انجام بده. به همین خاطر دوستان که بین خلاقیت و بین رهایی از زمان یک ارتباط مستقیم وجود داره. هنرمندان درجه اول که آثار خیلی بالایی رو درست کردن، اینها غالبا در اون لحظه‌ای که مشغول کار هنری بودن چندان به زمان و به گذشته و آینده توجهی نداشتن. کسانی که در یک لحظه یک عمل شجاعانه قهرمانانه بزرگ انجام دادن چندان درگیر گذشته و آینده نبودن. بنابراین نترسید به این که میگیم در اینجا و اکنون حاضر باشید و بگید اگر این کارو بکنین پس ما فکر کردنامون چی میشه، حل مسئله هامون چی میشه، نگران اونا نباشید. اگر در اینجا و اکنون باشید قدرت حل مسئلتون صدها بار بیشتر خواهد شد، نیروی خلاقیتتون به مراتب بیشتر شکوفا خواهد شد و شما به راحتی میتونید با ذات راستین جهان ارتباط برقرار کنید. کسانی که این تجربه رو دارن، دوستان، تقریبا همه بر این باورن که وقتی که ما در اینجا و اکنون حاضریم، یعنی بچسب‌ها و اسما و قضاوت‌ها رو می‌ذاریم کنار، همین پدیده‌های معمولی زندگی برای ما از حیات سرشار میشن. در واقع زندگی پر از سرشاریه، پر از نشاطه. این درخت‌هایی که برای ما هیچی نیستن جز وسایلی برای که آتیش درست کنیم، کباب درست کنیم، این حیواناتی که وسیله هستن برای بار کشیدن ما، این سنگ‌هایی که زیر پای ما افتادن، این گل‌های کنار جاده، تمام اینها حضور دارن، تمام اینها روح دارن و تمام اینها نور دارن. زمانی که ما در اینجا و اکنون حاضرین، وارد یه بعدی از زندگی میشیم که هر چیزی در این جهان قداست داره و حرمت داره، حتی درخت‌ها، حتی سنگ‌ها، حتی پرنده‌ها، حتی حیوانات. به نظر من یکی از بزرگترین مشکلات انسان مدرن اینه که انسان مدرن به جهان بیرون به چشم یک پدیده بیشعور بیروح نگاه میکنه که فقط ابزارهایی هستن در دست ما که از طریق اونها به اهدافمون برسیم. نتیجه این میشه وقتی طبیعت حرمت نداره، انسان با طبیعت هر جور که دلش میخواد برخورد میکنه. ولی وقتی برای ما حضور اتفاق میفته، اون وقت میبینیم لیوان داخل خونه دیگه اون لیوان همیشگی نیست، اون مبلی که روش میشینیم مبل همیشگی نیست. در یک کلام به قول مولانا، قلقله اجزای عالم رو میشنویم. مولانا از زبان موجودات به ما انسانها میگه ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. شما هنوز نامحرمید، به همین خاطر زبان جمادات رو متوجه نمیشید. جمادات به ما دارن میگن، شما یعنی ما. چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید؟ این یه محرمیته. ما این محرمیت با موجودات رو باید به دست بیاریم. اون وقت جهان سرشار میشه از قداست، از حضور، از حرمت و ما در جهان هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنیم. یک دلیل احساس تنهایی ما اینه که احساس می کنیم بین میلیاردها موجود بیشعور داریم زندگی می کنیم. ولی واقع قضیه این نیست. جهان آکنده از شعوره. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. جهان پر از قلقله است، پر از قوغاست، اما ما به خاطر اینکه بیش از حد از اکنون فاصله گرفتیم، این غرغره جهان رو نمیتونیم بشنویم. بنابراین ما وقتی که وارد اینجا و اکنون میشیم، فکرهای ما نیرومندتر میشن، قدرت حل مسئله ما بالاتر میره، اندیشه های ما تیزتر و رساتر میشن، خلاقیت ما شکوفاتر میشه، به خاطر اینکه مجموعیم، جمعیم در این لحظه. به همین خاطر نگران شناخت نباشیم. این مثال رو استاد مصطفی ملکیان عزیز میفرمان. ببینید آب چقدر نرمه. وقتی که آب رو متمرکز با شدت میفرستن بیرون، آب سنگ رو میبره. یعنی در سنگ بری ها از آب استفاده میکنن که نرمترین چیزه. متمرکز شدن آب باعث میشه که بتونه سنگ رو ببره. نور خورشید همه جا هست ولی نمیسوزونه. شما وقتی یک ذره بین بگیرید، نور خورشید رو متمرکز میکنید، آتش میزنه. یک توده عظیم انرژی، یک اقیانوس عظیم انرژی در ماست. اینو چون پخش کردیم بین گذشته و آینده، الان هیچ قدرتی ما نداریم. وقتی جمع میکنیم خودمون رو در لحظه، اون وقت متوجه میشیم چه کارهایی از ما برمیاد که ما نمیدونستیم اینها رو واقعا. بنابراین در اینجا و اکنون بودن فقط برای لذت بردن نیست، قدرت انجام دادن کارها و فکر کردن و خلاقیت ما رو هم فراوان‌تر میکنه. بریم سراغ نکته بعدی. دوستان، این همه تأکید میکنیم که اینجا و اکنون، حال. من نمیدونم اولین کسی که این جمله درست کرده کی بوده، ولی واقعا درست بوده. میگه حال شما چطوره؟ خیلی مهمه حال شما چطوره. ما معمولا حالمون خوب نیست، به خاطر اینکه در حال نیستیم. برای اینکه حالمون خوب بشه، فقط کافیه تو حال باشی. دقت میکنید، یگانه جایگاه واقعی ما حاله. همین جا که باشیم حال ما خوب خواهد شد. چرا این همه روی حال داریم تأکید میکنیم؟ بیشتر انسان‌ها، یعنی 99% انسان‌ها، زمان براشون ارزشمنده، چون هویتشون رو از گذشته میگیرن یا خوشبختی رو در آینده جستجو میکنن. برای اینجور آدم ها واقعا زمان با ارزشه و هر چی هم میگی گذشته و آینده رو ول کنی ول نمیکنن، چون گذشته داره بهشون هویت میده، آینده داره بهشون امید و انتظار میده. اما دوستان هر چی ما بیشتر روی آینده و گذشته تمرکز کنیم، اکنون رو بیشتر از دست میدیم، به خاطر اینکه تنها فرصت یگانه زیستن که در اختیار ماست اکنونه. خب پرسش مهم اینجا اینه که چرا اکنون اینقدر موهبت مهمیه. من فکر میکنم 7 دلیل رو نوشتم برای که الان مهمه و باید الان توجه کنیم. اولین نکته اینه که الان یعنی اکنون یگانه و یکتاست، تنها چیزیست که واقعا وجود داره. اجازه بدید که با قلم اکاتوله بخونم. حال ارزشمندترین چیز است چون یگانه و یکتاست. حال همه چیزی است که وجود دارد. حیات اکنون جاودانه فضایی است که در آن کل زندگی شما به ظهور می‌رسد. یگانه عنصری است که دائم و پابرجاست. حیات در اکنون است. هیچگاه نه زمانی وجود داشته و نه زمانی وجود خواهد داشت که زندگی شما در آن زمان در اکنون نبوده و نباشد. جمله مهم بود، دوباره تکرار می‌کنم. هیچ زمانی نخواهد بود که شما زندگی رو به شکل الان درک نکنید و تجربه نکنید. در آینده هم شما زندگی رو در حال تجربه خواهید کرد. بنابراین آینده حالی است که بعداً میخواد بیاد. گذشته رو هم ما به شکل حال تجربه کردیم. بنابراین فقط حال واقعیت داره. هیچ وقت در آینده هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اگرم در آینده بیفته، آینده باید اول حال بشه بعد توش اتفاق بیفته. و هیچ وقت در گذشته اتفاقی نیفتاده، چون اون اتفاق موقعی که افتاده گذشته حال بوده. دقت میکنید؟ بنابراین فقط الان وجود داره، آینده ای مطلقا وجود نداره مگر این که به شکل حال تجربه بشه، و گذشته هم نبوده مگر این که به شکل حال تجربه شده. دوباره جمله رو میخونم. هیچگاه نه زمانی وجود داشته و نه زمانی وجود خواهد داشت که زندگی شما در آن زمان در اکنون نبوده و نباشد. آیا هرگز چیزی بیرون از حال تجربه، عمل، تفکر یا احساس کرده اید؟ نه. به گمان شما هرگز چنین امری در آینده اتفاق خواهد افتاد؟ نه، چون آینده باید بشه اکنون تا ما بتونیم تجربهش کنیم. آیا اصلا ممکن است چنین چیزی در خارج از حال اتفاق بیفتد یا در بیرون از حال وجود داشته باشد؟ پاسخ این پرسش آشکار است، غیر از این نیست. هیچ چیز هرگز در گذشته رخ نداده است. هر چیزی در حال اتفاق افتاده است. هیچ چیزی هیچگاه در آینده اتفاق نخواهد افتاد. هر چیزی در حال اتفاق خواهد افتاد. آنچه به حساب گذشته می‌گذارید آثار به جا مانده از حال قبلی است که در ذهن ذخیره شده. آینده هم حال مورد تخیل است، فرافکنی یا انعکاس ذهن است. هنگامی که آینده فرا می رسد در حال ظاهر می شود. هنگامی که به آینده می اندیشید در حال این عمل را انجام می دهید. گذشته و آینده آشکارا از خود موجودیتی ندارند، همانطور که ماه از خود نوری ندارد و فقط قادر به بازتاب نور خورشید است. گذشته و آینده بازتاب های ضعیف نور، نیرو و واقعیت اکنون جاودانه هستند. این اولین دلیل که بسیار دلیل محکمی است، و اون دلیل اینه که اکنون یگانه و یکتاست و ما زندگی رو جز به شکل اکنون تجربه نمی کنیم. آینده هم باید اکنون بشه تا تجربه بشه، گذشته هم اکنون بوده و تجربه شده. پس جز الان هیچی در اختیار ما نیست. این نقطه اول. دلیل دوم برای ارزشمند بودن حال اینه که اکنون کلید ورود به بعد معنوی زندگیه. اکنون تنها نقطه‌ایه که میتونه ما رو به ورای مرزهای محدود ذهن ببره. حال یگانه نقطه در دسترس ما برای ورود به درون عرصه بی زمان و بی صورته. این موضوع که صبح بهش اشاره کردیم در موقعیت‌های دشوار زندگی خیلی خوب تجربه میشه، شما نمیدونم از این تجربه داشتید یا نه که وایسادید یهو یه ماشین با سرعت فراوان میاد به طرف شما و شما هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. یک لحظه که فکر تعطیل میشه، گذشته و آینده میرن کنار، شما میبینید که ماشین داره میاد ولی شما آرامش خیلی عمیقی رو دارید تجربه میکنید. کسانی که خیلی آسیبای سخت دیدن غالبا بعدها که میخوان صحبت کنن میگن در اون لحظات ما خیلی آرامش عمیقی رو احساس میکردیم. این یک تجربه جهانیه واقعا. دلیلش هم اینه که در اکنون وقتی کامل حاضر میشیم این فرصت برای ما پیدا میشه که راهی برای ورود به بعد بی زمانی و بعد بی مکانی و بی صورتی پیدا کنیم. ما در اوقات عادیمون تماما گرفتار صورتیم، اما وقتی به کلی در اینجا و اکنون زندگی میکنیم یواش یواش به پشت صورتها میریم که نامحدوده و کاملا یگانه است. به همین خاطر دوستان که عموم استادان بزرگ معنوی در سراسر دنیا حال رو راه ورود به دنیای معنوی و درونی میدونن. توی عبادات اسلامی هم میدونید حضور قلب مهمترین شرط عبادته. هر عبادتی که بدون حضور انجام بشه اون عبادت واقعی نیست. واقعا دو رکعت نماز که انسان در اون دو رکعت حضور داشته باشه، اون دو رکعت نماز انسان رو به ورای عالم ماده، به ورای عالم صورت میبره و انسان رو به یک شکفتگی واقعا بی‌نظیر میرسونه. سومین دلیلی که برای ارزشمند بودن اکنون وجود داره برگشت ناپذیر بودن گذشته است. پشت سر ما گذشته است که این گذشته هیچگاه بر نمیگرده. ما بزرگترین معجزه‌گر جهان هم باشیم یک ثانیه از گذشته رو نمیتونیم برگردیم. گذشته گذشته و دیگه هم بر نمیگرده. اینه که مولانا میگه بر گذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن هواست. و تو شعرهای خیام اینو خیلی میخورید که گذشته رو بدش کنید چون برمی میگرده. این یه دلیل محکمیه برای اینکه ما خودمون رو به گذشته پیوند نزنیم. چیزی که برمی میگرده و دیگه به کلی از کنترل ما خارج شده، چرا ما اینقدر بهش اجازه بدیم که زندگی ما رو تحت کنترل خودش بگیره؟ چهارمین دلیلی که برای ارزشمند بودن زمان حال وجود داره موجود نبودن آینده است. آینده الان موجود نیست و ما اگر بزرگترین ساحر جهان هم باشیم یک ثانیه از آینده رو نمیتونیم بکشیم بیاریم توی الان. نه، آینده واقعا موهومه. چه کسی تضمین کرده حتما آیندهی وجود خواهد داشت؟ تضمینی وجود نداره واقعا. به همین خاطر گذشته معدومه و آینده موهومه، مگر اینکه آینده به شکل حال تجربه بشه. اون اتفاقی که میفته اینه که ما نقد موجود رو در پای گذشته معدوم یا آینده موهوم قربانی میکنیم. علی بن ابی طالب علیه السلام یه جمله خیلی درخشانی داره، میگه ما فاتم ازا و ما سیعتی کف عین قم وقتن مل فرصت بین الادمین. گذشته رفت و آینده نیامده، بنابراین کل فرصت زندگی ما دمیست میان دو عدم، عدم گذشته و عدم آینده، چون نیستن واقعا. این دم رو اگر ما به خاطر اون دو عدم از دست بدیم خیلی خسران بزرگی، خیلی زیان بزرگی واقعا گریبانگیر ما شده. اون چیزی رو که نقد موجوده چرا رها کنیم؟ به خاطر اینکه در 10 سال پیش اتفاقی افتاده و من ناراحتم به خاطرش، یا در 5 سال بعد فردا یه هفته بعد اتفاقی میخواد بیفته و من ناراحتم به خاطرش. بنابراین یک دلیل دیگه برای ارزشمند بودن حال اینه که آینده هیچ گونه قطعیتی نداره و هیچ کسی نمیتونه تضمین کنه که حتما آینده‌ای برای او موجود خواهد بود. پنجمین دلیل برای ارزشمند بودن زمان حال گذرا بودن حاله. این خیلی عجیبه دوستان. گذشته عدمه، آینده هم عدمه، تنها سرمایه زندگی ما این دم حالاست. این دم هم در یک لحظه میشه گذشته، یعنی میره، از دست میره. بنابراین اگر قدر این دم رو ندانیم واقعا خیلی باختیم زندگی رو. حافظ بزرگوار و عظیم الشان میگه که حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. دقت میکنید؟ حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی. و اینه که مولانا میگه صوفی ابن الوهد باشد ای رفیق. ابن الوهد بودن، فرزند لحظه بودن، یعنی با همه وجود در اکنون حاضر بودن. بنابراین تمام سرمایه ما دمی است و این دم هم در معرض انواع آفاته، ممکنه بیماری باشه، ممکنه اتفاقات خیلی عجیب و غریب باشن، انواع تصادف‌ها باشن، حوادث پیش‌بینی ناپذیر، این دم رو هم بگیره. حالا که تنها سرمایه ما این دمه و این دم هم به شدت بی ثباته، گذراست و ناپایداره، واقعا به نظرم درست نیست که قدر وقت رو نشناسیم. حافظ میگه قدر وقت در نشناست دل و کاری نکند، بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم. ششمین دلیلی که برای ارزشمند بودن اصلا خدمتتون زمان حال وجود داره، ارتباط سالمتر با گذشته و آینده است. ما وقتی که به کلی در اینجا و اکنون حاضر باشیم، تمام وجودمون توی لحظه حاضر باشه، اون وقت ما میتونیم ارتباط درستری با گذشته برقرار کنیم و میتونیم ارتباط بهتری با آینده برقرار کنیم. چون میدونید دوستان، ما وقتی بحث زندگی در اینجا و اکنون رو مطرح میکنیم، خیلی ها میترسن، میگن که یعنی ما بیمه نداشته باشیم، پسنداز نداشته باشیم، به فکر استخدام نباشیم، به فکر آینده بچه‌مون نباشیم، به فکر سرمایه گذاری تو بانک ها نباشیم. نه، اصلا معنیش این نیست. زیستن در زمان حال هیچ کدوم اینا رو از ما نمیگیره. فقط میگه این کارها رو بی نگرانی انجام بدید، بی ترس انجام بدید، بی احساس منفی انجام بدید. پس ما وقتی که در اینجا و اکنون حاضریم، بهتر میتونیم به گذشته مراجعه کنیم. چجوری؟ از گذشته بهتر درس میگیریم، گذشته رو بهتر میشناسیم، گذشته رو سرمایه ساختن آینده میکنیم و برای آینده هم بهتر میتونیم آماده بشیم، چون دیگه ترسی برای آینده نداریم. بنابراین نگران گذشته و آینده نباشید. ما با زندگی در اینجا و اکنون آینده و گذشته بهتری خواهیم داشت. یعنی نگاهمون گذشته بهتر میشه و آینده هم بهتر میشه. مادری رو در نظر بگیرید و پدری که به شدت نگران بچه‌شه، میخواد بچه در آینده پولدار باشه، ذخیره بانکی زیادی داشته باشه، نگران در واقع نگرانی مالی نداشته باشه، تحصیل عالی داشته باشه، با نگرانی داره این کارو انجام میده، با ترس نکنه نشه، نکنه بچه‌م آیندهش بد بشه، این نگرانی رو داره. یه پدر و مادر دیگه هم در نظر بگیرید، تمام این کارها رو میکنه ولی بدون نگرانی. فرق این دوتا اینه که هر دو برای آینده بچه پسنداز کردن، ذخیره کردن، اما یکیشون با نگرانی تمام فرصت بودن در کنار بچه رو از خودش و بچه گرفته، اون یکی اون کارها رو انجام داده ولی هم خودش زندگی کرده و هم به بچه فرصت زیستن داده. بنابراین ما با حضور قاطع در اینجا و اکنون نه تنها آیندهمون خراب میشه، بلکه آینده رو واقعا بهتر میتونیم بسازیم. اکارتوله میگه به طور معمول آینده رونوشت گذشته است. ممکن است تغییرات سطحی در آینده رو دهد، اما تغییرات اساسی به ندرت در آن اتفاق میفتد و آن هم در گروه این است که شما به قدر لازم در لحظه حاضر باشید تا گذشته را با دستیابی به قدرت حال از میان بردارید. منظور این که میگه آینده رو نوشته گذشته است، یعنی ما اگر بخوایم همون سیستم فکری قبلی رو ادامه بدیم، شکی نکنیم که در آینده هم گذشتمون رو تکرار خواهیم کرد. یک لحظه فرض کنید تمام مشکلات شما، هر مشکلی دارید، الان از بین رفته. شما الان یه آدم بی مشکلی هستید. اگر این اتفاق بیفته، شاید 99% آدم‌ها یک سال بعد دوباره تعداد زیادی مشکلات خودشون درست کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه واقعا از فرصت زیستن استفاده نمی‌کنیم. غالبا یا میری به آینده یا اکنون. هفتمین دلیل برای ارزشمند بودن حال اینه که وقتی ما در لحظه حاضریم و نگرانی ها و احساسات منفی آینده و گذشته رو از خودمون دور کردیم، نیروی خلاقیت ما شکوفایی فراوان پیدا میکنه و همونجوری که به شما عرض کردم، کمتر اثر هنری و علمی بزرگ در جهان ایجاد شده مگر اینکه آفریننده اون اثر در لحظه حاضر بوده. امکان نداره یک شخص پراکنده پریشانی اثر هنری شاهکار آفریده باشه. وقتی که ما مجموع نشین میشیم و متمرکز میشیم در کاری که داریم انجام میدیم، خلاقیت ما به مراتب عمیق‌تر و خالص‌تر خواهد شد. یه دلیل دیگه هم داره این که تو قسمت شناخت باید میگوستم یادم رفت، و اونم اینه که ما وقتی در اینجا حاضریم، شرطی شدگی های ذهن از بین میرن. و میدونید یک علت بیچارگی های ما اینه که با ذهن شرطی شده داریم زندگی میکنیم، یعنی ذهنی که بر اثر تربیت و آموزش و انواع تلقینات و القاعات شرطی شده، و این ذهن شرطی شده دائم مسئله درست میکنه. وقتی ما در اینجا و اکنون حاضریم، از شرط ذهن شرطی شده آزاد میشیم، با یک آگاهی شرطی ناشده حاضریم. بنابراین خلاقیت ما مجال ظهور و بروز رو در حد اعلا پیدا میکنه.